الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی بر اساس آثار شهید بزرگوار آیت الله العظمى سید محمد باقر صدر، استاد بزرگوار ما قدس الله سره بود، و به اینجا رسیدیم که یک جمع‌بندی از مجموعه کلمات ایشان در المدرسه الاسلامیه و المدرسه القرآنیه و الاسلامیه قد الحیات عرضه شد که خلاصش این شد که نظام اجتماعی اسلام با چند مشخصه: مشخصه قبول آزادی انسان و عدالت محوری و عدالت گرایی فردی و اجتماعی، و توجه به تأمین اجتماعی لازم در زندگی در جامعه اسلامی برای همه انسان‌های تحت پوشش این دین و این دولت اسلامی که در میان خواهند بود. و اسلام با توجه به اصل خلافت انسان و شهادت انبیا، این انسان را یک تحول درونی به وجود میاره، و این نظام اجتماعی به گونه ایست که انسان را از اول از درون و در رتبه بعد از برون مورد حمایت و تربیت و رعایت قرار میده. این خلاصه اون مجموعه از بحثی که در گذشته داشتیم. یک تتمه امروز میخواهیم اضافه کنیم که این از لحاظ بحث و بررسی شایسته دقت و اهمیته، که ما میتوانیم بگیم که نظرات شهید صدر را با بحث هایی که راجع به ائمه علیهم السلام و اهل بیت داشتن هم می توانیم پیگیری کنیم. چرا؟ چون در نظام اجتماعی که شهید صدر بیان می کنند در جزوه خلافت الانسان و شهادت الانبیا، تاریخچه خلافت را می گن و اون نظام خلافت را هم می گن که این نظام خلافت انسان که در درون این نظام یا در کنار این نظام بحث نظارتی انبیا و اولیاء خدا و فقها مطرح میشه و بحث ولایت رسول و ائمه و فقیه مطرح میشه، این بحث ولایت که در حقیقت جزء مکمل اون نظام اجتماعی است، یعنی بدون این بخش نظارتی اون اصل خلافت که انسان را میخواهد تربیت کند، خداوند با اصل خلافت و جایگاه خلافتی که به انسان میده انسان را میخواهد تربیت کنه، بدون این اصل نظارتی اون خلافت ممکنه به بیراهه بره و بشر به خاطر اختیاری که داره به اون مقاصد مطلوب نرسه. خب این را شهید صدر سعی کردن در زندگانی معصومین علیهم السلام ائمه اطهار به خوبی ببینن، با این اعتقاد که ائمه معصومن، یعنی پیامبر و اهل بیت معصوم هستن و انسان معصوم مرتکب خطا نمیشه، انسان معصوم فراتر از قانون خدا حرکت نمیکنه. بنابراین اون نظام اجتماعی که خدا طراحی کرده در رفتار و کردار پیامبر و اهل بیت علیهم السلام عینیت پیدا میکنه، و اگر کسی ابهامی در اون نظام اجتماعی از لحاظ تئوریکی داشته باشه، در رفتار معصومین میتونه اون ابهامات را برطرف کنه. وقتی که گفته می شود گفته می شود که امام یا پیامبر ناظر و شاهد بر امت و معیار خواهد بود برای امت و میزان خواهد بود و با او ترازوی قرار داده می شود و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، اون میزان عدل و قسط در روز قیامت برگزار می شه و اعمال رفتار افراد و امتها با این میزان سنجیده می شوند. اون وقت وقتی که روایت از پیامبر می رسد که می فرماید علیون میزان الاعمال، می فرماید که علی میزان الاعماله، خب شخص را میزان قرار داده و از اونجا فرموده علی مع الحق و الحق مع علی، پس این میزان یعنی همون حقه، یعنی حقی است که علی تبلور دهنده یا متبلور شده یا اون حق را در علی میبینید. و این همون بحثی است که اشاره کردم که یک بعد تربیتی داره با قرار دادن الگو. چه الگویی؟ الگویی که تمام کمالات مطلوب در او جمع شده باشه. این الگو میتواند مربی این جامعه باشد و ضمانت رسیدن به اون اهداف در وجود او معنا پیدا میکنه. ولذا بررسی زندگانی و سیره اهل بیت علیهم السلام و مطالعه کارنامه اهل بیت در طول تاریخ یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم خواهد بود، چون اولا بحث تطبیقی است برای اون نظام و ثانیا اهل بیت با رفتارشون بسیاری از مواردی که برای بعضی ابهام داشته و ابهام داره از بین میره. مثالی که زدیم و میشود زد، در حالی که امام حسین علیه السلام برای شهادت جلو میرفت، بعضی ها میگفتن که شما نباید خودت را در تهلکه بیندازی، یعنی القاء نفس در تهلکه تصور میکردن، شهادت طلبی را القاء نفس در تهلکه میپنداشتن، یعنی مصداق لا تلقوا بأيديكم تهلکه را در این کار امام حسین میدیدن، در حالی که امام حسین علیه السلام با رفتارش اثبات کرد من لحق بی استشهد و من لم یلحق لم یبلغ الفتح، به پیروزی نمیرسه، که این را از اون تحت شعاع اون مفهوم القاء نفس در تهلکه در آوردن و فرمودن برعکس، من میرم اونجا هم به معروف میکنم نه از منکر میکنم، یه وظیفه من دارم انجام میدم. معناش این است که اگر من دنبال این راه نرم، من از یه وظیفه معروف نهی از منکر کوتاهی کردم. این القاء نفس در تهلکه است. شما که سکوت کردید القاء نفس در تهلکه میکنید، همونطوری که در شرح نزول این آیه آمده که در مباحث انفاق اومده، یعنی بعضی ها فکر میکنن که اگر انفاق فی سبیل الله کردن زیاده روی کردن توهی دست میشن بی پول میشن. قرآن میفرماید اگر شما انفاق نکنید القاء نفس در تهلکه کردید. چرا؟ چون قرآن میفرماید با انفاق انسان به کمال میرسه، انسان از بخل و شح نفس تعالی پیدا میکنه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که با انفاق فی سبیل الله و بالا بردن ظرفیت وجودی خودش و جود و کرم و بخشندگی و دهندگی را سرلوحه زندگی خودش قرار بده، این انسان درمانده نخواهد بود. این انسانی که جواد و کریم است مثل خود خداوند متعال، لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، خدای چنین موجودی است که همش بذل و بخششه و قرب ما به خدا یعنی رسیدن به این صفت کمال الهی، یعنی ما هرچی در بذل و بخشش و جود و عطا بیش پیش روی کنیم به خدا نزدیکتر شدیم. خب خیلی ها این را نمی فهمن و این را متوجه نمی شون که با چگونه با انفاق با بذل و بخشش اموال انسان برکت پیدا می کنه، چگونه علم با بذل و بخشش یزکو علی الانفاق، یعنی فراوان می شود و رشد می کند و به تعبیر امروزی ها چگونه یک جنبش نرم افزاری به وجود میاد. با بذل و بخشش علم ما می توانیم یک تحول ایجاد کنیم، با بذل و بخشش مالی و مادی و انفاق فی سبیل الله ما می توانیم چرخه اقتصادی جامعه را به حرکت در بیاریم. خب یا مفهومی که پیامبر صلی الله علیه و آله در زمانی که یک قربانی کردند و او را تقسیم کردند بین دوستان و همسایگان و مستمندان، یکی از زنان پیامبر رنجید و عرض کرد یا رسول الله همه را که شما دادی چیزی برای ما نموند. فرمودن اونی که دادیم مانده و اینی که میخوریم نخواهد ماند. ببینید کاملا یک مفهوم 100% مخالف اون مفهوم ابتدایی که انسان برداشت میکنه از داشتن و نداشتن. پس سیره اهل بیت علیهم السلام میتواند رمزگشا و بازگشای بسیاری از اصول کلی این نظام اجتماعی باشه. لذا شهید سعد در یک مجموعه‌ای که تحت عنوان اهل البیت تنوع ادوار و وحدت هدف که در این مجموعه تعدادی از سخنرانی‌های شهید سعد درباره زندگانی اهل بیت و نوع نگرش به سیره اهل بیت و نوع تحلیل حوادث مربوط به اهل بیت در این کتاب بسیار بسیار با ارزش گردآوری شده و چاپ شده، ما می توانیم اون نگاه تکمیلی شهید سعد به نظام را در اونجا پیگیری کنیم. البته این کتاب تحت عنوان از سقیفه تا کربلا ترجمه شده به فارسی و این کتاب بعدن یک مسیر تکاملی طی کرد، چون بسیاری بخشی از این سخنرانی ها مفقود بود یا معلوم نبود دست کی هست و کنگره شهید سعد یک نسخه جدیدی از این کتاب عرضه کرد و مطالب دیگری که در دست بعضی از شاگردان شهید سعد بود و نایاب و کمیاب بود اون را به دست آورد و اضافه کرد. یک مجموعه خوبی الان شده، یعنی نسخه کنگره شهید سعد الان کامل ترین نسخه است نسبت به نسخه های دیگر. خب در اونجا از رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شهید سعد شروع میکنه و تحولات و تأثیراتی که این رسالت در جهان بشریت گذاشته و با فقدان رسول الله صلی الله علیه و آله که مناسبت شهادت رسول الله مطرح کردن چه آثار سهمگین و خسارت‌های فراوانی به جامعه بشری وارد شد و حالا خداوند چگونه این مشکلات را و این آسیب‌ها را ترمیم می‌کنه و اهل بیت چه نقشی در تکمیل و ادامه مسیر رسول الله ایفا کردن و در حقیقت با بازخوانی سیره اهل بیت اون نظام و نگاه جامعه اسلامی به انسان، به بشریت، به مسلمانان، به مؤمنین ویژه در اونجا عنوان شده و نقش اهل بیت را در حفظ رسالت اسلام، در حفظ امت پیامبر صلی الله علیه و آله و آسیب زدائی اهل بیت از این امت و همچنین تشکل و ایجاد یک هسته بسیار بسیار مهم از مردم ایمان آورنده به خط اهل بیت که اینها در حقیقت حافظ حقیقی اسلام خواهند بود و چگونه اهل بیت این مجموعه را آبیاری کردند و سازماندهی نمودند و در نهایت چگونه توانستند اهل بیت علیهم السلام با همه مشکلات مطرح نسبت به اسلام و پیامبر توانستند در مقابل این گردبادها بایستند و عملی کنند اون خواسته اسلام را و خودشون را و آنچه را که داشتن در راه این دین و در راه این رسالت در طبق اخلاص تقدیم کردند و شهادت را با جان و دل خریدند تا اینکه دین خدا استوار و پایدار بماند و ریشه دار بشود در این جامعه بشری، که ما همین نگاه را و همین ایده را از شهید صد در کتاب اعلام الهدایه که در 14 جلد هست عیناً همین را دنبال کردیم، پیاده کردیم و اونجا نشان دادیم که چگونه اهل بیت در همه ابعاد سعی کردن اون الگوی مطلوب را برای اسلام نشان بدهند. لذا اون خطوط کلی نظام اجتماعی اسلام را به راحتی میشه از سیره اهل بیت به دست آورد و در حقیقت اون روش دیگر کشف نظام خواهد بود. یعنی اگر دقت کرده باشید گفتیم شهید صد راهی ما را میبرد به سراغ قرآن کریم و طرح سوالاتی که مربوط به نظام هست و سعی میکنیم از قرآن پاسخ اون سوالات رو به دست بیاریم، و گاهی شهید صد رفتن به سراغ فهم فقها و فتاوای فقها و از اونجا سعی کردن نظام اقتصادی را به دست بیارن، یعنی از اون فراورده های دست دوم بر اساس فهم فقها برای اون متون. خب یعنی از مبدأ گاهی شروع کردن و گاهی از اون مخرج و از اون خروجی اون متون اصلی که فتاوای فقها باشد دو مسیر طی تاریخ کردن. اینجا هم همین دو مسیر را ما در آثار شهید صد میتونیم در این زمینه ببینیم. در المدرسه القرآنیه به سراغ قرآن مستقیما رفتن و نظریه و نظام خلافت را استفاده کردن. در سیره اهل بیت علیهم السلام اون شاخص زندگی اهل بیت که عصمت و تقید 100% به تعالیم اسلام و تعهد به اسلام نبوی، اون را در سیره اهل بیت بیان کردن و نشون دادن و عمل کرد اهل بیت را هم در طول دو قرن و اندی به خوبی به ما نشون دادن. و نقش اهل بیت علیهم السلام مثلا درباره نقش امام جواد علیه السلام در تحکیم و تثبیت مکتب اهل بیت، ایشون می‌فرمایند برای اولین بار در جامعه اسلامی یک کودک در سن 7-8 سالگی تمام علما و بزرگان را به تحدی و مبارزه طلبی دعوت میکنه و با کودک بودنش در این شرایط تفوق علمی خودش را بر همه علمای اون زمان به اثبات میرسونه و در حقیقت مکتب اهل بیت را از یک چالش بسیار جدی بیرون میاره و دلیلی بر دلائل دیگر، بر دلائل قرآنی و روایی راجع به حقانیت اهل بیت به جامعه بشری عرضه میکنه، که بعد همین پدیده در حیات امام هادی علیه السلام تکرار میشه و همین پدیده مقدمه‌ای میشود برای امام مهدی علیه السلام که در سن 5 سالگی به امامت میرسه و دیگر اونجا شیعیان برایشون خیلی مسئله عادی می باشد و شد که دیگر دو امام را دیدن که در سن کودکی به امامت رسیدند و توانا بودند و توانستند از عهده این جایگاه و مقام خطیر بر بیان. لذا برای مثل امامت مهدی، امام مهدی علیه السلام در سن 5 سالگی مشکل خاصی و حادی به وجود نیامد و شیعیان پذیرای امامت امام مهدی علیه السلام شدند و امامتی که در بدو تولد اون امامت همراه با غیبت بود، غیبت صغرا بعد غیبت کبرا، یعنی در یک با یک چالش خیلی مهم. شیعیانی که با امامشون زندگی میکردن، داد و ستد داشتن، رفت و آمد داشتن، ارتباط داشتن، حالا به امامی باید معتقد بشن که امکان ارتباط با او بجز بسیار محدود در غیبت صغرا و عدم امکان ارتباط در غیبت کبرا به معنی عدم امکان نه، یعنی اصلا و ابدا ممکن نیست، به معنای اینکه راهی برای ارتباط خود اهل بیت قرار ندادن به طور رسمی تا اینکه کسی مدعی نشه و بعد هویت اهل بیت و جای اهل بیت، جای امام مهدی علیه السلام کشف نشه و این ذخیره الهی بتواند پشت پرده غیبت به وظائف خودش به نحو احسن عمل کنه. ما سعی کردیم همین مفهوم را به گونه عملیاتی و با ارقام و آمار در جلد 14 اعلام الهدایه اونجا نشون بدیم که امام مهدی علیه السلام در دوران غیبت چگونه کلیه وظائف امامت را به نحو احسن با توجه به این شرایط ویژه انجام دادن و انجام میدن و امکان تحرک امام مهدی علیه السلام در دوران غیبت چقدر با برنامه و حساب شده بوده و هست و چگونه زمینه و مقدمات لازم برای ظهور را هم فراهم میکنه. بنابراین این نگاه شهید صدر نگاه بسیار مطلوب و دقیق و علمی و نگاهی است جامع که بتواند انسان از سیره اهل بیت علیهم السلام همزمان دو بهره ببرد، یکی الگو بگیره برای زندگی خودش چگونه اهل بیت علیهم السلام در شرایط گوناگون انعطاف پذیر بودند و در کجا انعطاف پذیر نبودند، یعنی چه چیزی غیر قابل اغمازه و چه چیزی قابل اغمازه، تقیه یعنی چی و چگونه انسان با تقیه دین را حفظ میکنه، این را اهل بیت به خوبی نشان دادن و کجا باید سکوت نکرد و شهادت را به جان خرید، این را به خوبی اهل بیت علیهم السلام نشون دادن و این الگوگیری یکی از همون اهرم‌های اصلی اسلام برای تربیت امت و جامعه اسلامی بود در نگاه شهید صدر. و دو، از رفتار و کردار و کلمات اهل بیت علیهم السلام ما کلیت اسلام را، تمام اسلام را چگونه خواهیم فهمید. اینجاست که ما دو کلمه از کلمات مطرح را به خوبی خواهیم فهمید در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و در کلمات امیرالمومنین علیه السلام. این دو کلمه اومده که امامت ما نظام برای ملت است، امامت اهل بیت یک نظامی است برای جامعه اسلامی. خب این نشون میده که اصل امامت فقط یه اصل اعتقادی نیست، اصل امامت یک نظامی را نشان میدهد که این نظام نظام اجتماعی اسلام است. و ولایتنا امانا من الفرقه، و ولایت اهل بیت چگونه جامعه اسلامی را از چند دستگی بیرون میاره. هیچ چیزی الان در جامعه اسلامی مانند اهل بیت نمیتواند مردم را به وحدت و حول محور ولایت جمع کنه. همه مکتب های دیگر، همه فرقه های دیگر شما میبینید چیزی ندارند که اونها را، که همه مسلمین را متحد کنه و دور خودش جمع کنه، اما اهل بیت علیهم السلام حتی اونهایی که امامت اهل بیت را قبول ندارن اما اهل بیت بودن را و ویژگی داشتن اهل بیت نسبت به بقیه صحابه و این که اهل بیت اون انسان‌های وارثه‌ای هستند که هیچ اشکالی و ایرادی در طول تاریخ کسی نتوانسته به اونها بگیره و اون محوری هستن که همه دلهای مسلمین به سوی او توجه خاص داره، در نماز صلوات بر پیامبر و آل پیامبر میفرستند و محبت اهل بیت را لازم میدونن. پس شد ولایت اهل بیت یه محوری برای وحدت. خب محور برای وحدت در حقیقت همون جامعه اسلامی که اسلام میخواد، ان هذه امتكم امتا واحده وانا ربكم فاعبدون، این جامعه یک پارچه باید باشه، جامعه‌ای که تحت حاکمیت خدا، ولایت الهی، عبودیت جامعه برای خدا این میتواند جامعه را از همه آفات نجات بده و اون جامعه صالح را یا جامعه اصلح را به وجود بیاره. پس اهل بیت با این محور شدن برای وحدت امت، در حقیقت امت را از تفرقه، از مرض تفرقه میتوانند نجات بدهند و همینطور هم خواهد شد، همونطور که در روایات نبوی آمده و روایت اهل بیت، روزی خواهد آمد که همه مسلمین، بلکه همه دنیا بر محور اهل بیت جمع میشن، بر محور امام مهدی علیه السلام که من ولدی، من ولد فاطمه، من ولد الحسین تعبیر شده. امام مهدی که فرزند حسین شهید است، این امام مهدی جامع کلمه خواهد بود. این جامع الکلمه علی التقوا، این باب الله الذی منه یؤتا، از این دریچه باید وارد شد به سمت، به سوی خدا. پس نظام اجتماعی اسلام به گونه ای با اهل بیت گره خورده که اهل بیت یگانه مصداق معرف اون نظام اسلامی هستند. پس از رفتار اهل بیت شما می توانید به خوبی جامعیت اون نظام اسلامی را هم به دست بیارید و کشف کنید و استنباط کنید. پس ما دو راه خواهیم داشت برای فهم نظام اسلامی، یکی از منابع، یکی از اون مصادیق و اون سیره و زبان و بیان اهل بیت علیهم السلام، که حالا راه آغاز راه را شهید سعد مطرح کردند و این راهی است که میتونه هموار باشه، منابع زیادی داریم و قابل مطالعه خواهد بود ان شاء الله. و به این ترتیب ما میتوانیم از لابلای سخنان اهل بیت علیهم السلام هم اصول کلی این نظام و هم جزئیات و خرد نظام ها و آیین نامه های تفصیلی مطرح در تک تک این نظام ها را به خوبی مطالعه کنیم و به دست بیاریم، هم در بیان و هم در رفتارشان. به همین خاطر بحث سیره بحث بسیار غنی و ضروری است و متاسفانه کمتر به این بُعد توجه میشه که سیره میتواند اون منبعی از منابع تشریع و یک منبع و مرجعی باشه که نشان دهنده اون خط مشی اسلام در زندگی باشه. این خیلی کم مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به حوادث تاریخی و دگرگونی ها و تحولات و اون مصیبت هایی که برای اهل بیت پیش آمده بیشتر توجه شده تا اینکه یک نگاه جامع به زندگی اهل بیت علیهم السلام بشود و اسلام را از درون این ذخیره و این گوهر گرانبها به دست بیاریم. خداوند متعال ان شاء الله توفیق عنایت کند که بتوانیم از این منبع لایزال کمال بهره برداری را داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.